على دعائهم أجمعين. اللهم اغفر لجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره قاعده فراغ و تجاوز بود. صبحكم الله بالخير. بحث شد در این مورد قاعده فراغ و تجاوز چند تا روایات قول معروف موزیا کلیدی یا اساسی یا قول دیگران استراتژیک داریم. یکی روایات جناب آقای زراره است که از شد زراره اصولا در خلل زیاد روایت داره، حالا غیر از قاعده فراغ و تجاوز اصولا ایشون زیاد داره. برس کردیم اون چی که ملخصا از روایت زراره در میاد قاعده تجاوز در اذان و اقامه و اثناء نماز هست و قاعده فراغ هم بعد از به اصطلاح نماز و وضوء در روایت زراره، بعد از روایت بعد از نماز و وضوء یعنی بعد از فراغ آمده و تقریبا به اصطلاح مفتابه بین اصحاب ما هم اینه، لیکن خب عرض کردیم ما هم معارض هم داره و متعرض معارضش هم شدیم و بحثاش گذشت. فقط در روایت زراره در قاعده فراغش این مسئله مطرح بود که در قاعده فراغ دخل فی حالت اخرى هم داشت در خصوص قاعده فراغ، لیکن اصحاب ما در باب فراغ دیگه حالت اخرى رو قائل نیستن، اون حالت رو در تجاوز قائلن. اون فقط ما الان عرض میکنیم که بعد بگذاریم در آخر که به اصطلاح متعرضش میشیم اونجا اون عرض. و یه مقدارم روایات محمد ابن مسلم بود. عرض کردیم ما از این روایات که در این قاعده ذکر شده روایت زراره اجمالا خوندیم دیگه، وارد روایت زراره کلن تو باب خلل میشون از بحث خارجه. و روایت محمد ابن مسلم رو هم داشتیم متعرض میشیم، این بحث در اون بود در اثنا روایت زراره. و کذالک یکی روایتی هم از اسماعیل ابن جابر هست در همین قاعده. ما به همین سه روایت فعلا اکتفا میکنیم، بقیهش دیگه مراجعه کنیم چون خیلی طولانی میشه بحث. عرض کردیم یکی از روایاتی که از محمد بن مسلم وارد شده یه روایتی است که در مصادر فعلی ما با سه جور با سه حکم بیان شده. یکی در کتاب سرائر بود که از نسخه حسن محبوب بود، نسخه‌ای که در اختیاره یعنی به نحو وجاده به ایشان رسیده. در این نسخه ایشون از هر سه شاگرد محمد ابن مسلم نقل کرده از محمد، این دو تا حکم داره، یکی رجل شکی یا فی رجل شک بعد ما سجد لم یرکع قال یمضی علی شکه، که عرض کردیم این قاعده به اصطلاح تجاوز بنابر معروف. و عرض شد به این که مرحوم آزیا از کلمه شک فهمیدن که این اصل عملی است و اماره نیست، چون اماره در نظر مبارک ایشان و مرحوم ناینی و بقیه اون جایی است که شی داره کاشفیتی از ناقص شارع تطمیم کشف میکنه، پس لسان باید لسان تطمیم کشف باشه. اما اگر به جای تطمیم کشف ما رو شک رو موضوع قرار دادیم میشه اصل عملی. یمزی علا شکه خود شک رو موضوع عمل قرار داد میشه اصل عمل. و از کلی مرحوم آقای بجنادی هم توی قواعد فقهی هم شبیه این کلام داره، لکه ایشون از راه این تعبیری که من گفتم از اون راه وارد میشه، میگه درسته اینجا اجمالا یک کاشفیتی داره، اینه یوسلی اقرب اینه یتوزه اقرب، لکن این جهت کش تطمیم نشده، چون تطمیم نشده اماره نیست. حالا این دوتا شبیه هم. و عرض کردیم مطلبی که آقایون فرمودن درسته، یمزی علی شکه، فقط ما یه نکته رو ما اضافه کردیم که این یمزی علی شکه یعنی اصل غیر محرز. اما همین روایت در کتاب فقیه هست، یمزی فی صلواته، این یعنی اصل محرز. این نکته رو ما اضافه شدیم، آقایون بحثه استظهار اصل محرز و غیر محرز کمتر دیدم انجام داده باشه. حتی یستیقن ولا شیء علیه، این حکم اول، این حکم اول تقریبا مفتابه بین اصحاب مشکل نداره. و نستیقن انه لم یرکه لم یعتد به سجدته اللتین لا رکت مهما و یتم ما بقی علیه من صلات ولا سهو علیه. در این نسخه حسن محبوب علی تقدیر صحتش، تو این نسخه فعلا منفرده، از راه دیگه به ما نرسیده، اینجور هر سه شاگرد محمد بن مسلم به ما نرسید. این دومی یک مقداری خلاف قاعده است، چون سجدتین زیاد کرده و فتوا برای این است که زیاد سجدتین نه سجده واحده. مبتلا عملش جهلا باشه، نسیانا باشه، لعذرن باشه، متعمدن باشه. این حکم دومیش الان خلاف قاعده است. وقت مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه همین روایت نقل کرده از کتاب علا فقط، و عرض کردیم اینجا که از علا نقل بکنه از اون نسخه مشهور کتاب علا است. در اون نسخه مشهور کتاب علا ایشون سه تا حکم آورده، اون در اون متن دو تا بود، اینجا سه تا آورده. اولا که به جای یمزی علا شکه داره یمزی فی صلاته. عرض کردیم به نظر ما این دوتا با هم فرق میکنه و این تعبیر، چون فعلا به لحاظ ظاهر این نسخه صدوق معتبره، اون نسخه به نحو جاده از ابن ادریس در قرن ششم، نسخه ایشون در قرن چهارم، خب سند هم داره، معتبرتر هست. از این تعبیر در میاد قاعده فراد، قاعده تجاوز جزو اصول محرزه باشه، این نمازشان نماز رکوع انجام داده کار را تمام. بعد در اینجا در اونجا داره که و یتم ما بقیه، اینجا داره فیبنی علی صلاته علی تمام، این اونجا اینه داره. یک کمی با اون متن نسخه مرحوم به اصطلاح ابن ادریس فرق داره. اون وقت اونجا داره ولا سهو علی، اینجا نداره ولا سهو علی، در حکم دوم در اینجا نداره. در اینجا یک فرع سوم داره، یعنی البته این نسخه هم در نسخه فقیه آمده هم در کتاب الرحمه سعد بن عبدالله که تهذیب نقل کرده، اصلا از غیر این طرقی که پیش سن برمیگرده به طرق کوفی ها، از غیر از این طریقی که مرحوم صدوق، غیر طرق نه طریق، طریقی که صدوق یک اضافه هم داره. و امکان لم یستیقن الا بعد ما فرق و انصرف فلیقم فلیصل رکعتن و سجدتین که ظاهر رکعه مراد رکوع باشه، یعنی یه رکعت کامل ولا شیء علیه، این یکی دیگه نبود. پس مجموعاً در روایتی که ما الان از علا از محمد بن مسلم داریم، در یه متن ما که ظاهراً نسخه مشهور کتاب علاست، یک حکم سومی هم داره. اون وقت اینجا داره که بعد ما فرق و انصرف، اگر مراد این باشه که بعد ما فرق و انصرف، یعنی مثلا در وقت یادش آمد که رکوع رو انجام نداده، و این کان لم یستیقن الا بعد ما فرق، وقت این خیلی خلاف فتوای اصحابه، فلیصلی رکعتن و سجدتین، این دیگه خیلی خلاف فتواست، یعنی این که در وقت باشه و بفهمه در نماز رکوع انجام نداده، بلند شه رکعت بخونه و مثل نماز احتیاط و درست باشه، خیلی خلاف مشهوره. یک احتمالی که باز خود این حقیقه سر با تقصیر دادیم که این بعد ما فرق و انصرف کنایه از خروج وقت باشه، بگیم اگر در خارج وقت فهمید که رکوع انجام داده قضا نمیخواد، چون یه روایت هم داره الوقت و حائل، وقت که آمد تکلیف رو عوض میکنیم. به عبارت اخرى این وقت که گذشت، چون تکلیف موقته، خارج وقت احتیاج به دلیل جدید داریم، اینجا چیزی برش این فلا شیعه علیه، یعنی قضا دیگه نمیخواد بکنه، سهم هم سجده سر نمون، بلند بشه به همون دوره یه رکعت سجده، اینم از باب حتما احتیاط و الاگه درست باشه که اینم نمیخواد.
آقای محبورون
به غیر از معتیون بهبوده، این چطور میتونه موجودی باشه؟ خب وقت ساقط شده، امر ساقط، احتمال داره که نظر رو باید بیم باشه، لیکن مشهور این نیست. مشهور باز بر این است که اگر یقین پیدا کرد رکوع انجام نداده، برای در خارج وقت باید انجام بده. و یعنی مشهور در اینجا همون روایت زراره است، لا تعاد و صلات الله من خمس. وقت لا تعاد رو هم هم کردم بر حالات عذر، یعنی اگر انسان عمدن چیزی از نماز خب نمازش باطل اگر عمدن ترکن، اما اگر لعذرم بود و این پنجتا بود در این پنجتا باطله، در بقیه صحیحه. یکی از اون پنجتا هم رکوعه که از دیگه. این راجع به این روایت. ببینید این جور روایاتی رو که صدوق آورده و شازم هست عادتا، و این که اصحاب چه کار باید بکنیم، این همون نزاعی است که الان هست. اگر درست سند حدیث هم صحیح، نه که باید درسته، صدوق مجموعا 70 طریق اون روز حساب کرد، 6 تا 7 طریق رو این کتاب اعلا داره، یعنی نشون میده که در یک نسخه بسیار مشهور در قم بوده، جای بحث نداره. معذره خب فتوا برش نیست. سه بخش داره، بخش اولش چرا مشکل نداره، بخش دوم سومش فتوا برش نیست. این همون بحث تبعیض در حجیت و بحث اعراض مشهور و اعراض مشهور سند حجت نیست. خب این بحثای اینجوری میشه. طبیعتا یه بحث دیگری هم اینجا پیش میاد. حالا این بحث اول تمام بکنیم. انصافش خب مشکل داره، باید که مشکل داره و صدوق هم قبول کرده به احتمال بسیار قوی، چون در کتاب سعد هم آمده، شاید مرحوم استادش ابن الولید قبول کرد. وقت اصلا نسخه سعد هم خیلی نسخه یک با قول امروزی ما سله الان نیست، نسخه خود صدوق بهتره، اما معلوم میشه که احتمالاً ابن الولید قبول کرده و احتمالم داره که مرحوم صدوق تعبدن قبول کرده باشه. یعنی اون لا تعاد و صلات، اون مثلا بگه بله لا تعاد و صلات، اما اگر این کارو بکنه یقین داشته باشه این کارو بکنه درست، در خارج وقت نه در وقت. شاید مثلا مرحوم صدوق و ابن الولید یک نحوی جمع کرده، و الا اگر با باشه مظاهره قصه، اسم رولنر اینجا نیست، البته اسمش هست اون طرق صدوق اسمش هست، اما توی این سند چرا اسمش هست، اما توی طریق سعد، یعنی که حالا کتاب روایت سعد قبول، به هر حال به احتمال بسیار قوی، بسیار بسیار قوی، مرحوم صدوق این رو قبول. اما مرحوم کلنی از این سه بخش هیچ چیز نیورده، یعنی در کتاب سرائر دو بخشش هست، دو مطلبش هست، در فقیه در قرن چهارم سه بخش هست، در کتاب تهذیب در یه جای دیگه تهذیب استرسان از سعد نقل کرده، از یک نسخه دیگری از سعد نقل کرده، کتاب الرحمه، در اون نقلی که کرده فقط صدر روایت آورده، به شماره اینجا شما 9 صفحه 300 تهذیب و استفسار سعد عن ابی جعفر، عرض کردیم مراد از ابی جعفر احمد اشعری است، تصادفا احمد برقی هم اسم کنیش ابو جعفر، دو نفرن در این رتبه کنیه هاشون ابو جعفره، اسمشون احمده، پدرشون هم محمده، نظام اشتباه میشن. البته احمد برقی ضعیفتر از احمد اشعری، نه که یعنی اون خیلی فوق‌العاده است، ایشون که نه اون فوق‌العاده، لکن با شواهد زیاد ابو جعفر در اینجا مراد همون احمد اشعری است. عن الحسین بن سعید که نسخه هم روشن دیگه، چون احمد اصولا کتب حسین نقل کرده، البته دقیقا نمیدونیم رفته اهواز ازشون گرفته یا در اون زمان مختصری که حسین در قم بوده از قم گرفته، در قم ازشون گرفته. عن فضاله، اینم که خب کاملا میشناسیم، هم ثقه است هم جلیله، میراث اصحاب رو از کوفه برای حسین سعید و علی ابن مهذیار به اهواز آورده، کوفی الاصل سکن اهواز، خیلی تاریخ این حدیث روشنه. عن العلاء ابن رزین عن محمد بن مسلم، اینم کتاب جناب علاء، در این متن فقط همون اولش هست، قال سألت عن رجل عن رجل شک بعد ما سجد انه لم يركع قال يمزي في صلاته، این فتوا هم هست اصلا. این یکی درسته، دنبال هم نداره، حتی یستیقن ولاشیه علیه هم نداره، همین مقدار. آیا احتمال داره که حسین سعید همین مقدار روایت قبول داشته بقیهش قبول نداشته؟ بعد ما نمیدونیم چرا حسن محبوب قید سوم نیاورده، دو تا رو آورده، همین اول روایت و دو سوال دو، یعنی مطلب دوم مطلب سوم نیورده، همونی که میگه یک رکعت اضافه کنه. آیا حسن محبوب نظرش این بوده که این یکی رو قبول نداره، زیل و سال سوم رو قبول نداره و لذا نیورده؟ دیگه الان مصادر پیش ما روشن نیست، لکن اگر به حسب ظاهر یعنی بگیم این حد العلم ما همون حد الواقعه، حالا اگه اینجوری بگیم که حد العلم ما، ظاهرن مرحوم سلم سعید همین صدرش قبول داشته و مرحوم حسن محبوب صدر و مطلب بعدیش قبول داشته، ولیکن شیخ صدوق حالا طبعا لاستاده هر سه قسمتش قبول داشته. و عرض کردیم قسمت اولش قابل قبوله، فتوا برش هست، قسمت دوم و سومش هم فتوا برش نیست، مخصوصا سومش چون مخالف بالاتاد. در اینجور جاها نحوه بحث رو خدمتون عرض، یه بحث در اینجور جاها آیان میان همین بحث میکنن، سند معتبر، مثلا صدوق که خیلی معتبره، یه جای بحث نداره، سند صدوق معتبر است و لکن اصحاب اعراض کردن، به اصطلاح شما رو میبرن در فضای تعبد، تعبدن قبول نکنید. آقا این فضا یه راهی که حالا غیر از تعبد، یه راهی هست که راه‌های حدیثی است، کارهای حدیثی میشه کرد. من هی میخوام خدمتتون عرض کنم که کاملا این سه تا مورد رو سه تا با شواهدش نقل کردیم، چون دیگه به این زودی‌ها شاید اصول موارد حدیث نشیم، اولا با حدیث کاملا با حدیثشیه. یه راه هست که ما وارد بحث حدیثی و مقارنه‌ای بشیم. اگر بخوایم وارد این قسمت بشیم، مهمترین قسمت این است که احتمالاً بخش دوم و سوم از فتاوای خود محمد بن مسلم، یا به اصطلاح حدیثی حدیث مدرج بوده. اگر اصحاب فتوا ندادن شازه، چون اصحاب فهمیدن این، چون درباره علا داریم تفقه علایده محمد، تفقه فقط راوی آثار محمد بن مسلم نیست، پیش ایشان درس خونده، ملا شده، فقیه شده، وقتی این معناش اینه که آراء محمد مسلم تو کار آمده. اگر دقت بکنیم این سوال اینه، سوال تو انا جان شک بعد ما سجد انه لم یک قالی هم زی فیصلاته، تا اینجا یک حسین سید روز به نظر ما مطلب تمام آمده، بحث نداره شکه. ببین در اون متن دوم داره، بله فینستیقنه انه لم یک، ببینیم فینست بیشتر میخوره که فتوا باشه بعد بهش اضافه شده، بعدم داره که به امکان لم یستیقن، یعنی دومیش به ان استیقن، سومیش به امکان لم یستیقن الا بعد من بعد ما فرد دقت یعنی یعنی این مطلب که ما تعبدی یک چیزی رو بگیم، ممکنه یک جایی به تعبد بالاخره آخرش رو بیاریم، اما ظاهرا نیازی به تعبد نیست، دقت کن، نیازی به تعبد نیست، چون سوال این مقدار است، رجل شک بعد ما سن، شک جواب داد لم یمزی فی صلات، این تموم. این دوتای دیگه فروعی است که به ذهن میاد از فروع خود مرحوم محمد بن مسلم باشه. مشکلی که ما الان داریم، نمیدونیم اصحاب کوفی ما در اون زمان بعدها اون قومی ها این رو چجور فهمیدن، شاید اونا دیدن در کتاب علا گفتن این فتوای محمد ابن مسلمه که علا نقل کرده و لذا اعراض کردن. اعراض تعبدی نیست، اعراض علمی قوف هم نمیخواد، شاهد عبارتش هم واضحه، چون سوال این بود رجل شک که بعد ما سجد، خب تا اونجور دیگه برمونی هم زیبی زلاته، این فعن فعن میخوره به تفریع فقهایی، روشن شد. شاید نظر مبارک مرحوم ابن مرحوم محمد ابن مسلم این بوده، ولیکن چون این مطلب با روایتی که زراره از امام باقر نقل میکنه مخالفه، چون گفت لا تعاد و صلات الا من خمس، از اون طرف داره منزاد فی صلاتی استقبل استقبالا، اینجا دو سجده در نماز، روایت دیگه هم در زیادی سجده تین داریم، روشن شد. احتمال این هست که اصحاب ما اصولا نفهمیدن که این دوتا فرع بعدی مال روایت باشه، این از فقاهت محمد و رأی محمد مسلم این باشه، نهایت چیزی که از رأی محمد مسلم با زراره فرق میکنه. زراره معتقد بود که اگر سجده و رکوع و عمدن سهوًا داخل و خارج وقت نماز عادی میشه، ایشون نظرش این نبوده، چون زراره یک فریضه و سنت فرض کرده و اخلال به فریضه مطلقاً موجب بطلان عمله، ان عذرن ان غیر عذرن، مطلقاً در وقت خارج وقت. این میخواد بگه نه، اگر بعد ما فرق ون صرف فهمید بلند بشه رکعت و دو سه رکوع و سجود اضافه بکنه تمام میشه. اون روایاتی که در باب احتیاط بود، که در باب احتیاط نماز احتیاط داره که اضافه کنه، اون روایت باب احتیاط رو اینجا آورده. نه، روشن شد وقت بنابر این
با احتمالی که از خواهدشون دور در نمیاد
خب شاهدشون اینه که کلی نه آورده. صدوق مرحوم شیخ طوسی هم منحصر از کتاب صدوق آورده، از کتاب صدوق هم نه آورده. صدوق که عرض کردیم روایت عجیب غریب زیاد داره، فتوای اصحابم نیست. ببینید چی شد، این رو یه دفعه ما آمدیم در یک روایت بررسی کردیم، حالا یه دفعه ممکنه شما دایره رو توسعه بدین. اون فقاهت حقیقتش این بود، مثلا زراره که میاد میگه شما باید نماز رو از رکوع از اعاده بکنید، اون یه فرض کلی هم داره زراره، که اصولا نماز رو مرکب از فریضه و سنت میدانه، بعدم قاعده میگذاره لا تنقض سنت و الفریضه. از این عبارت محمد مسلم معنوشه که ایشون قاعده فریض و سنت نداره، وقتی این اختزا میکنه که شما باید برین روایت دیگه، من دیگه وارد بحث میشم چون دیگه طولانی میشه، اصولا این فریضه و سنت در روایات محمد مسلم آمده یا نه. روشن شد؟ پس این یه تفکریست که مرحوم زراره قدس الله نفسه از امام باقر نقل میکنن راجع به سنت و فریضه و اخلال به فریضه به ای وجه انکان لعذرن لغیر عذرن مبطل عمله. اخلال به سنت مبطل نیست، اخلال به سنت رکوع و سجدتین فریضه است، پس اخلال مطلقا فلیلق سجدتین، یعنی چه فلیلق لم یعتد به سجدتین، یعنی چه این زیادیه در نماز و مبطل نماز.
آقا محمد ابن مسلم این قاعده را از امام نشنیده
میگه؟ ها احتمال داره از امام نشنیده، چون نقل نکرده، ولشون نقل میگه. این یک مطلبی رو من همیشه عرض میکنم،
گوشش نخورده،
آقا گوشش خورده نشنیده از امام،
مسئله بیمونده.
بله خیلی غیر از زورا هم نقل نکرده. دقت فرمودید، ممکنه که ایشان این مطلب رو نشیده، یا مثلا شاید حمله بر مثلا میدونی که علما یه راهی دارن تقیه کرده، گفته مثلا زراره که نقل کرده امام رو مبنای اهل عامه گفته، مثلا این با مثلا بالاخره اختلاف نظر بین این فقها در کوفه که بوده، که فیض ابن المختار میگه اینی از خود مسئول کوفه فعکاد و عشق و فیدینه، از بس اصحاب ما اختلاف داره این زمان خود امام صادق میگه اصلا دیگه نزدیک شک کنم دین من درسته مذهب من درست، این همین ها اختلاف داره. از این فهم اینا وقتی که پیش من هستن من یک مطلب واحد میبنم، از بیرون که میرم هر کدوم برای خودش میگه معنی کلون یورید و انیاد آره اصلا همه میخوایم ریاست بده و اصلاح مصمان مرجعه خب وقتی 40-50 تا شده همین میشه دیگه، نتیجهش هم این اختلاف این تو. از اون پیش من که هستن یکی هن، اما بیرون که میرم مشکل دارم، از اینجا که میرم بیرون دقت بکن. اون وقت خوب دقت بکنید، در نتیجه اگر ما باشیم ظاهر خوب دقت، ما این تعارض رو به امام باقر نسبت میدیم که امام باقر به زراره فرمودن اگر رکوع رو اخلال کرد فهمید نمازش باطله، محمد ابن مسلم یه نه باطل نیست، این تعارض رو به امام باقر، با این تقریبا ما معلومش نشد تعارض به امام برسه قبل از امام. دقت بکنید، این تعارض قبل از امامه، من گفتم همیشه 80% تعارض ما به از امام برگرده به قبل امام، یا اختلاف نسخه است یا اختلاف فتواست. به احتمال بسیار قوی اصحاب ما فهمیدن این حدیث مدرجه، این که حسین سعید همون مقدارش نقل کرده این چیزی نیست که فقط اختیار باشه، دیدن سوال این بوده جوابم تموم شد. این استیقنه و این لم یستیقن و اینا دیگه زیادیه. این زیادی ها کلام خود راویست، مخصوصا که علا شاگرد فقاهتی محمد المسلم، نه راوی آثاریشان. باز حسن محبوبم دو تیکه شد، سوم که خیلی عجیب هستن. پس بنابراین اونی که به ذهن ما الان میرسه، البته باز ببینید ما از این مطلب رفتیم تو فریضه و سنت و آیا محمد مسلم نقل کرده و نقل نکرده، باز یک مسئله بالاتر، اصولا آیا در روایات ما نقل تعارض از امام باقر شده یا نه؟ مثلا به امام فرموده باشه آن روایات شما متعارضه، چیکار کن؟ ما الا ماشاءالله روایات ما از امام صادقه که آقا در روایات شما تعارض هست، به الله اینجا باید اینطوری میگو آقا در روایات شما امام باقر تعارضه، مثل محمد حسین میشید نرفی از ضراره ایشید نرف. علایه حاله من فکر ولی علم و اندالله سوها با اون وضعی که خیلی هم اطلاع نداریم، اجمالا از وضع اصحاب مطلعیم و برخوردی که با روایات داشتن، به ذهن میاد که اصحاب رو این روایت محمد مسلم به قسمت دوم و سومش عمل نکردن و فکر میکنم سر عمل ثابت نشد پیشون روایت اعراض بکنن، ثابت نشد روایت باشه اصلا. اصولا حدیث مدرجه و کلامی است که اضافه شده و تصادفا حسین سعید هم در اون تیکه‌ای که نقل کرده گفت یمزی فی صلاته، نگفت یمزی علی شک، اون متن صدوق یمزی فی صلاته که با اصل محرز می‌سازه، یعنی حسین سعید فقط همین مقدار رو یمزی فی صلاته. به ذهن میاد همین نسخه حسین سعید بهترین نسخه از این روایت باشه، نه حکم دوم رو داره نه حکم سوم رو داره. به ذهن قوی میاد که دومی و سومی رو هم حالا یا حسین سعید نظر مبارکش به این بوده که چون اصحاب فتوانازه حذف کرده، چون این کار رو میکردن، عرض کردن یکی از کارهای متعارفشون اصولا این بود، گاهی میادن از یک شیخ هزار تا حدیث میشنفتن، سنی ها متعارفشون، بعد که می آمدن بررسی میکردن، مقارنه میکردن، شواهد پیدا میکردن، ممکن بود 900 تاش نقل نکنن. وقت توی متن نوشتارشون بود، یعنی میگه رفتم پیش فلان شیخ، این دفتره که میبینی از ایشون حدیث نوشتم، هزار تا حدیث، اما وقتی در کتاب خودش اونو روایت میگفتن، اما در کتاب خودش که تألیف میکرد، ممکن بود 100 تاشو بیاره یا حتی در مقام تحدیث 100 تاش تحلیل بکنه، بقیهش تحدیث نکنه چون شواهد برخلافش پیدا کرد. اون نسخه ای که از دست شیخ نوشته بود اصطلاحا بهش اصل میگفتن، اصل یعنی اصل اون چیزی بود که در خدمت شیخ رفته از اون نوشته، بعد که تنقیح میکنه اون اختیارات خودشه، با اصطلاح امروز ما گزینش های خودشه، اون گزینه های خود ایشانه اصل در اصطلاح. و من عرض کردم بعضی از موارد در کلمات شیخ احتمالا مراد از اصل این معناست، نه این معنی که در اصطلاح اصحاب ما میگن گفته شد و توضیح حتی جلا بسته میدن کلام. الان که به ماکان طبق شواهدی که ما الان در دست داریم، انصافا نسبت به حدیث محمد مسلم این مشکل هست. یه مطلب دیگری رو هم من سابقا عرض کردم که مرحوم ناینی هم فرمون لتقارب تعبیرات، از هم تقارب نیست، وحدته. من بود دیشب مخواستم نگاه کنم نشد، بی حالی من نشد، به الله موسی هم که آدم رفت کلن. به نظرم تو وسائل هم این مشکل داره، من چون سابقا دوره قبلی از وسائل گفتیم، این دوره جامع الاحادیث، توی جامع الاحادیث هم این مشکل داره، یعنی هر دوشون دارن، هم در وسائل هست، یعنی گاهی میشه حدیث واحد رو در دو باب آوردن، هم باب تجاوز و هم قاضی فرا. خیلی عجیبه، شاید منشه این بحثی که جامعه باشه و جامعه‌ای که آن فرض کن ثبوتن میشه یکی باشه یا نه، علاوه اینه که از کارهای عجیبی که اینا کردن سرش هم برای ما هنوز روشن نیست. از تو ذهن الان نسبت به وسائل نمیدم چون خیلی احتیاط میکنم، اما از تو ذهنم سابقا هست، اما تو جامع الاحادیث هست. ببینید دیگه چون داره وقت تموم میشه، من این نکته رو از روایت محمد مسلم بگم، در جامع الاحادیث باب 15 از ابواب خلل، طبق این چاپی که دست من هست 298، در حدیث اولش اینطوره، از تهذیب علی حسین ابن سعید از کتاب ایشان، عن صفوان، عن ابن بکیر، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضیه کماهو. این کماهو هم در بعضی روایات آمده، بعد توضیح راجع به کماهو هم عرض میکنه یا کماهو. این رو باب 15 رو مرحوم این مؤلف کتاب جامعه کتاب در قاعده تجاوز قرار داد، باب 15. این روایت در اولین روایت باب 15 آورده، کل ما شککت فی مما قد مضا من، یعنی از اجزایی که گذشته مثل نماز اینا، فامضیهی کماهو. این کماهو هم روشن شد، یعنی امضیهی به عنوان این که هست. به ذهن من میاد این تعبیر امضیهی کماهو، اولا تعبیر امضا آمده نه تعبیر کشف واقع. کماهو هم یعنی همون هست، اگر باشه میشه اصل مهر. فامضیهی کماهو هم یعنی اصل مهر، مثل یمضی فی صلاته. دقت به این ظرافت های بحث رو. این در باب 15. در باب 16، باب 16 صفحه 304، باب و انه من شک فی شیء بعد ما فرغ منها یمضی ولا یعید. این قاعده فراغه. پس قاعده تجاوز رو در وسائل هم به نظر همین کاری کرده، آن نگاه بکنم در وسائل هم اگه من نتونستم نگاه بکنم که شماره بابش عرض کنم. در اینجا در باب 16 قاعده فراغه، 15 قاعده تجاوز، 16 قاعده فراغ. اون وقت عرض کردیم سابقا یکی از کارهایی که جامع الاحادیث داره که متأثر به صاحب وسائله، خب این طبعا خودش هم مطلبی از مطالب، چون گاهی اوقات یک حدیث به قول آقایون طویله، مثلا 4 صفحه 5 صفحه، هر سطرش نیم سطرش مربوط به یک بابه. در اینجا ایده هستن میگن تکرارش بدن در هر بابی حدیثی بیاییم. ادعای هم مثل صاحب وسائل، حالا راهی که گفتن نمیخوام وارد بشم کن. صاحب وسائل این حدیث رو مثلا اگه داره 4 حکمه 5 حکمه، اونی که بیشتر باش مناسبه در یک باب میاره، بقیه رو اشاره میکنه، میگه تقدم آید و لرازالک و یعتی به نحوه اشاره. آقای بورجلی فرمودن که عرض کردم از این تقدم و یعتی هم از سابق محل کلام بوده که از نواهی صاحب جواهر کتاب نوشته، چاپ هم شده، بیان ما چی؟ او سوال مثلا دلائل یا چیزی فی معتقفی شرح معتقدم و یعطی فی الوسائل اصلا عنوانش همینه، چاپم شده، کتاب دیدم من، ندارم اما دیدم. بعدها خب همین لجنه‌ای که آقای بروجی گذاشتن روش کار کردم، همین لجنه جامع الاحادیث، خیلی زحمت کشیدم و انصافا هم کار مشکلی این تقدم و یعطی وسائل، چون مثلا گاهی در جلد 16 میگه تقدم، تو جلد 1، تو جلد یک میگه یعطی، در جلد 20 خیلی فاصله هاش زیاده. واقعا علمی ایقوف میخواد، با علم عادی نمیشه پیداش کرد تقدم و یعطی وسائل. یکی از کارها بروجردی این بود که این تقدم و یعطی ها رو شرح داد، بیان کرد. این یکی از کار جامع الاحادیث، مثلا تقدم در کتاب صلات باب فلان، باب صفحه مثلا حدیث فلان، وقت اون قطعه از حدیث میاره، در وسائل نمیاره، فقط اشاره میکنه. لذا به طور طبیعی این قاعده ذهنتون باشه، کیفیت جمع روایات در یک باب واحد اینجوری شده پیش مرحوم آقای در این تربیه بروجردی، نصفش رو مثلا یه مقدارش رو کامل میاره، اونه که به باب مربوطه، اونایی که تیکه تیکه هست زیل عنوان تقدم و یعطی میاره. روشن شد چی میخوام بگم؟ اونا رو زیل ولذا هم بعدی ها ممکنه بگه نه این کار نکنه، همه رو یک نواق بیاره. برای از جامع الاحادیث مثل وسائله، لکن وسائل ابهام داره، ابهام بدی هم داره، پیدا کردنش واقعا کار از دفیله. و اینشون و وسائل هم دقیقه ها، خیال نکنم که کشکی مشکی میشه. بعضی جا فقط میشه تقدم، چون در یعطی نخواهد بود، خیلی عجیبه. بعضی جا میشه یعطی، تقدم نداره، خیلی دقت داره. انصافا ببینید 20 سال طول کشیده وسائل نوشت، انصافا با داشتن مشکلات اجتماعی، چون شیخ الاسلام خراسان هم بوده، یعنی تمام امور خراسان به لحاظ دینی و دنیوی دست ایشان بود، در این 20 سالی که وسائل رو نوشته انصافا یک احاطه عجیبی بر احادیث داره حقا. و آقای بروجردی این تقدمات نوشتن، ببینید در باب 15 این حدیث محمد مسلم در باب آوردن، در اصل آوردن شماره 1، من اینا رو میگم که کاملا کارتون با کتب حدیث روشن بشه. در باب 16 تو تقدم گذاشتن، تقدم روایات ابن مسلم و تقدم فی روایات ابن مسلم قوله کل ما شککت فیه مما قد مضاف امزی کما هو، همون روایت تقارب تعبیر نیست، اتحاد روایته، روایت واحده مال محمد مسلم از که حسین صحیح. یه بار ایشون تو باب 15 آورده در قاعده تجاوز، یه بار تو باب 16 آورده تو قاعده فرا، روشن شد؟ این منشأ شده که آقای بعدی هم مثل مرحوم فرض کنید آقای خویی دیگران بگن یک تعبیر واحد به هر دو میخوره یا نه، ثبوتن میخوره یا نه. اینجا یک تعبیر واحد و یک روایت واحده و یک سند واحد، هر دو باب اینو ذکر کردن. این مبنیست برای این که مما قد مزا، یعنی مزا جز اون من یا مزا کل العمل، اگر مزا کل العمل که اون چیم قاعده فرها مما مزا من یعنی جز اون من قاعده تجاوز. و صلی الله علی محمد المعروف.